بسم الله الرحمن الرحیم. دانش خود در عمل تأثیر ده، آب توحید و ولایت سیر ده.
مجموع مباحث محفل انس توسط استاد محمد مهدی شیروی خوزانی. نشانی اینترنتی www.shiravi.org.
موضوع بحث ازدواج قسمت دوم.
نگید حالا این یه نفره، اون یه نفری که آدم سالمی باشه خیلی مهمه، سلامت نفس داشته باشه. پس اول قناعت عقلی با این مقدمه که عرض کردم، دوم آرامش دل. حالا عقلت قانع شده، به دلت بعد از اون به دلت عرضه کن، ببین که حالا جناب حضرت دل چی میگه. دلم آرومه؟ چطوری بفهمیم که دلمون آرامه یا نه؟ فرض میکنیم که یک طرف، حالا چه پسر چه دختر، ما صحبتی میکنیم حالا هر دو طرف دیگه، اون طرف مقابل چه پسر چه دختر خبر داد که آقا ما فکرمونه کردیم، ما به درد هم نمیخوریم، شما یکی از این سه حالت به دست میده. یا اینه که یه مرتبه میگی آخه راحت شدم، مثل این که بار سنگینی از رو دوش آدم بردارم، مثل که طرف گرفتار بود، تو رو دربسی مونده بود، شرم داشت، یا هزار مسئله دیگه، یا از اون طرف مثلا عقلم قانع نشد ولی حالا توی محضوریتی جواب مثبت داده. الان وقتی طرف گفت نه، احساس میکنه که بار سنگینی از رو دوشش برداشته شد. یا اینه که نه، برعکس، غم سنگینی میاد رو دلش، تا طرف شنید که میگه نه، غم سنگینی دلش میگیره. سومیش اینه که هیچ تفاوتی نمیکنه با حالش، انگار نه انگار که خبرش شنیده، نه ناراحت میشه و نه خوشحال میشه. میتونه اینی که من عرض کردم ها، برای این که خودش بفهمه که این آرامشش کاذبه یا واقعی، اینا فرض کنه ها، لازم نیست حتما بهش خبر بدن، اینه میتونه فرض کنه. نشسته الان میخواد تصمیم بگیره که بله رو بگه، چه پسر چه دختر، بگه باشه قبول کردیم. قبل از این که بخواد قبول رو بگه، این کله خودش رو قاضی کنه، یه خب الان اگه اینا بیان بگن آقا ما به درد هم نمیخوریم، من چه احساسی پیدا میکنم؟ اگر دید که بار سنگینی از روزش برداشتن، این مطمئن باشه که به درد هم نمیخورن، بی خود تلاش نکنه. اگه بار غم رو دلش اومد خوبه، اگر تفاوتی براش نکرد، این به نظر ما باید مشورت کنه، باید حتما مشاور ببینه. مشاور هم دو نفر باید که نظر یکسان بدن، چه مثبت چه منفی قبول بشه. لذا اگر پیش دو نفرم رفتین، دو نفر نظرشون مخالف هم دیگه بود، پیش نفر سومی هم باید بریم که بالاخره یک به دو بشه. ما استخاره رو در مسئله ازدواج لازم نمیدونیم. استخاره کارت به استخونیه، حتی امکان نباید استخاره کرد. ملامت هم نمی کنیم کسی استخاره کنه، ولی توصیه هم نمی کنیم، چون خداوند این مورد را ملاکش در درون انسان قرار داده. نسخه خداوند هم نسخه ایه که بین المللیه، مال همه عالمه. ازدواج دیگه ربطی به دین و مذهب و آیین نداره. باید عقل قانع بشه، دل آرام، این بین المللیه، همه باید بر همین اساس ازدواج بکنن. این هم ملاک چی؟ شناسایی. حالا چه فاکتورهای خارجی باید وجود داشته باشه که انسان بتونه یه ازدواج سالمی داشته باشه؟ فاکتورهای خارجی، تحصیل کرده و بی سواد صلاح نیست. قومیت هایی که هیچ شناخت خوبی از هم ندارن از نظر اعماق فرهنگی توصیه نمی کنیم. حتی الامکان زبانشون با هم متحد باشه، حتی الامکان حتی زبان محلی هم نداشته باشد یه طرف که اون طرف نفهمه. حتی الامکان باید که از نظر قد خیلی تفاوت فاحش نباشه، یه جوری که انگشت نما بشن. بعضی وقتا همین مسئله آروم آروم ممکنه 10 سال طول بکشه، ولی بالاخره یه طرف خسته میکنه. اگه 1000 بار 2000 بار بهش بگن در طول مثلا 10 سال، ممکنه آخرش نظرشو برگردونن و دلشو بزنن. ممکنه که بر اثر نقنق حرف مردم این آروم آروم تنفر حاصل بشه. فقیر و پولدار حتی الامکان با هم ازدواج نکنن. پشت کوهی با بزرگ شده در شهر نکنن. اینا همه استثناء داره، استثناء تو کار ندارم، من عموم دارم میگم. عاشقانه با هم ازدواج نکنن. اگر یک طرف عاشق شد یا دو طرف عاشق هم شدند، به هم رحم کنند. رحمشون هم اینه به طور جدی چند ماه از هم فاصله بگیرن تا حالشون عادی بشه، بعد دوباره هم دیگه را انتخاب کنند. ملاکی که اینجا هست که آیا این عشق من تا چند اندازه واقعیه، ملاکش اینه. باید به پسر یا دختر بگن که فرض کنیم شما این خانم یا این آقا را نمیشناختی، اصلا ندیده بودی، من الان اومدم این شخص را به شما معرفی کردم با همه خصوصیاتی که شما الان ازش خبر داری، ولی ندیده بودی یا نسبت بهش هیچ احساسی نداری. خب ندیدی دیگه، احساسم نداری، فقط دارم برات تعریف میکنم آیا آدمی هست این خصوصیت داره. همین که شما الان چند ماه فرض کنید یا چند ساله درگیرش هستی و میدونی همچی کسی. آیا اگر امروز من یه همچی شخصی رو به شما معرفی کنم حاضری باش ازدواج کنی؟ 90% میگن نه، ولی باز بین ازدواج میکنن. و این علت به هم خوردن بسیاری از ازدواج ها میشه. یعنی حتما با عشق ازدواج نکنید. حالا چرا؟ اساسش چیه؟ اساسش همین حرف معروفه که میفرمان عشق انسان را کر و کور میکنه، عیبها را نمیبینه. دوم، عشق موندنی نی، اساس کار اینه. کسانی که میخوان عاشقانه زندگی کنن ما این سوال ازشون میکنیم، میگیم آیا زندگی عاشقانه دیدی؟ اگر رفتی شما یک نفر پیدا کردی که یه دوره چند ساله عاشقانه اون تو که این عشقی که شما داری این طوری با هم دارن زندگی میکنن، شما بگو منم بخوام دومیش باشم، بگم من دستم کجه، منم بخوام دومی نفر باشم که عاشقانه زندگی کنم. ولی اگر پیدا نکردی و باز خواستی این کارو بکنی، شک نکن که جاهل و احمق و نادانی، چون تو بخوای اولی نفر باشی با اینکه این همه عاشق دلسوخته در تاریخ بوده که موفق نشده. آقا نکنید، خانم نکنید، عاشقانه ازدواج نکنید، عاقلانه ازدواج کنید. اگر عشق در زندگی پیدا شد هر چی تو بگی میارزه که متاسفانه نداری. ولی عشق قبل از ازدواج چون اختیاری نیست ارزش نداره، خودش اومده بعد از مدتی هم خودش تشریف میبره. ولی ازاد چیزی که به اختیار ما نیست باعث افتخار ما نیست. اگر عشق در زندگی پیدا شد هر چی تو بگی میارزه که متاسفانه نداری. ولی عشق قبل از ازدواج چون اختیاری نیست ارزش نداره، خودش اومده بعد از مدتی هم خودش تشریف میبره. ولذا چیزی که به اختیار ما نیست باعث افتخار ما نیست. یه حدیث خیلی عجیبی را گرچه مناسبت اندکی داره ولی چون قابل استفاده است عرض میکنم. پیامبر صلی الله علیه و آله شما میدونید دیگه برترین انسان، ما به عنوان برترین انسان قبولش داریم، ولی جمله عجیبی داره در مورد خودش، میفرماد که انا سید و ولد آدم، من بزرگترین فرزند آدمم. بعد فرماد بلا فخرم، من افتخار به این بزرگی نمی کنم. چرا؟ فرمود از الفخر و بالکسبیات، تو فخر هر کسی باید به دستاوردهای خودش باشه، یعنی چیزایی که به هر صورتی به انسان داده ان موجب افتخار انسان نباید بشه، حالا یکشم عشق کم تو پیش میاد دیگه. از آدم باید عشقی رو که خودش به دستاورد تو زندگی کسب کرد اون رو باید افتخار بدونه، نه چیزی که بی اختیار اومده، با یه نگاه اومده، با یه برخورد اومده، بی اختیار اومده. از الفخر و بالکسبیات، این هم چی؟ از حواشی. چند تا فاکتور شناسایی عمومی. تو شناسایی عمومی که دورنما رو با آدم نشون میده که ما بریم سراغ همچی خانواده ای یا نریم سراغ همچی خانواده، فاکتورهای دورنما. یکی دایی خوب، عموی خوب و پدر بزرگ و مادر بزرگ با تقوا. اهل عرق و برق نباشن، رابطه اونها با هم دیگه رابطه کینه ورزی نباشه، بینشون قهرهای طولانی مدت نباشه. تو خانواده‌ای که میخوای بری محارم اون پسر یا دختر، اینا جنگ هفتاد و ملت بینشون نباشه. لازم نیست که آدم از قیافه طرف خوشش بیاد، باید از قیافه طرف بدش نیاد. یه وقت میگی آقا من اصلا نمیخوام طرفو ببینمش، یه وقتی نمیگی، یه وقت میگی که نه ببین من خیلی خوشم نمیاد از اون، یعنی میگی یعنی بهتر از اونم ممکنه باشه. چرا این رو میگیم؟ برای اینکه زیبایی به رنگ نیست، به تناسبه. شما باید تناسب را در صورت طرف یا اندام طرف ببینی، نه رنگ رو ببینی. رنگ گول میزنه ولی تناسب یه چیزیه که تناسب اگر باشه با یه کمی که طرف به خودش برسه زیبا میشه، اما اگر تناسب نباشه خیلی باید جون بکنه. بذار دنبال زیبایی به این معنای رنگ نگردیم، بلکه دنبال تناسب بگردیم. هیچ وقت دیدار اول ملاک نیست، خیلی مهمه. من خواهشم اینه از اونایی که میخوان برن سراغ افراد و انتخاب بکنن، بار دوم رد کنن اگه میخوان رد کنن، بار اول رد نکنن، دو بار ببینن طرف رو، بار دوم رد کنن، مگر که از اطلاعاتی که میگیرن منصرف میشن، اون حسابش جداست، ولی از حیث دیداری دو بار ببینن. بعد از توحید من مفصل ترین آیهی که صحبت کردم همین آیه است، آیه نکاح، چند بیت؟ 910 بیت. مفصل ما در این رابطه صحبت کردم.
تو اینجا مثلا این دیتا گفتید چرا خداوند امر نکاح فرمونده، اینجا همراهی مشکل است، به هم فکری محال و هم نشینی راست، یعنی چی؟ توضیح میدید اینا؟ چون که صحبتات نگه
خب اینا دیگه مال بعد دیگه،
مال بعده
مال بعد،
یعنی نیاز به شناخت مرحله تصمیم گیری، این ملاک نیست، این نمیاد.
چه این چرا میگه تو جهان بینید باید باشه این برای رفتن به سراغ ازدواج؟ که بابا تو دنبال اینم نباید باشی که حالا حتما فکر کنی که میخوای یه همراهی برای خودت پیدا بکنی، اینا حرفه، اینا در حد حرفه، همراه کسی نیست، چون یه راه واحدی وجود نداره تا تو بخوای همراه بشی.
هم فکر چی؟
اونم نمیشه،
هم نشین باید باشه،
هم نشین باید باشه،
یعنی خیلی توقع اون از ازدواج هم رویایی نه.
آره رویایی باشه به دردتون نمیخوره.
همسری را با همدلی و همزبانی درآورید، این حالا که هم نشین شدید همدل و همزبان میشه، تلاش کنید چگونگیش هم گفتید.
بله همشو توضیح دادم.
بعد همسایه و همصحبت همسرت باش، اما گفتگو باید از جنس حق باشه. بیشتر دیگه بعد از ازدواج این دیگه درست
نیست. حتی گاهی دوباره زدیم ما وسطش دوباره گریزی زدیم به قبل و بعد.
قدردان دیگران و همسرت باش و نیز همسری را برای خدا بخواه. زن و مرد باید در زندگی هماهنگ باشن. این تو مرحله قبل تو تصمیم گیری میشه تشخیص داد که آیا ویژگی هایی که بشه بعد زندگی هماهنگ باشیم رو داره یا نه؟
نه، اونجا فقط کافیه که طرف منطقی باشه که اگر مثلا گفتیم که آقا شما بیاید دوتاییتون حرف یه نفر قبول کنید، نگه که نه من خودم میفهمم، اینطور نباشه، منطقی و معقول باشه میشه این قسمت رو درست کرد.
یعنی وقتی که با هم صحبت میکنن تو دوران خواستگاری میگن آقا مثلا اگر ما تو زندگی یه جایی به مشکل خوردیم که حتما هم میخوریم چیکار کنیم؟ دوتاشون به این توافق برسن، مثلا بگن ما فلانی بینمون داوری کنه، آقای شیروی مثلا اگر
یه نفر با آره ما رو خیلی خوبه، اگه اینجوری بگه مثلا که بله خیلی خوبه، حتما نیازه، بالاخره آدم تو زندگیش به مشاوره نیاز داره، خب این نشون منطقی بودنش. ولی وقتی میگه نه ما خودمون تحصیل کرده، ما خودمون میفهمیم، نیازی به کسی نداریم، برای چی نیاز داشته باشی بچه بریم پیش کسی؟ مگه ما بچه این؟ این حرف رو بزنه یعنی همی حالا شمشیر از رو بسته،
یعنی این همون یه جمله ای که بعد میشه کتاب.
آره یه کتابه.
این که میگید این تک جملات یه کتاب تو زندگی، حالا ممکنه خیلی ها متوجه نشم،
طبیبونه که به سرش رفته.
زن مؤمنه و از جنس نور را برای همسری برگزین. از جنس نورش رو چجور میشه تشخیص داد؟ همه تو مرد شناخته، میخوام نکته از قلم نیفته چون واقعا بحث جامعه بود.
آره دیگه، از جنس نور یعنی که همون که عرض کردیم تو اعتقاد و اخلاق و اینها، یعنی وقتی شما افق دیده مثلا فرض کن به سمت کمال هست، اون صرفا به سمت خوشگذرانی نباشه، اون از همین جنس باشه،
هم افق باشه،
هم افق باشین با هم دیگه. حالا تو جزئیات ایرادی نداره، اما لاقل افق دیدتون یکی باشه، تو دنبال کمالو نه، دنبال کمال و زیبایی و خوبی باشه، شر و غر فکر نکنم.
سر لغزیدن هایت را با همسرت بازگو مکن.
وقتی میرین گفتگو میکنین تو جلسات اولیه گفتگو همه حرفی را نزنید، بلعخص گناهاتون را نگید، بلعخص لغزشاتون را نگید، اشتباهاتتون را نگید، اینا را نگید که اینا مثلا اگه من نگم خیانت نمیدونم ظلم فلان، نه، اینا شیطانه میاد وسوسه میکنه. هیچ کس حق نداره گناهانشو بگه، شرح گناه نباید بدین برای همسرتون. یا خودتون لغزه غلطی کرده اینجا راه رفتی حرفی زدی، باید چی بگی؟ نیازی نیست سر راه برای همیشه نباید بگین، نه فقط اون وقت نباید بگین، هیچ وقت نباید.
میگن که شما تو محل خواستگاری عیب هاتونو نپوشونین، این فرق میکنه با اینکه
بله این فرق میکنه،
یعنی میگن که مثلا
پوشونی با گناه فرق میکنه. من گناه ها رو دارم میگم، لغزش ها رو دارم میگم. آدم آقا یه جای رفته فرض کن اصلا طرف برای یه بار تو عمرش رفته دزدی کرده، حالا به هر دلیلی، حالا حتی میاد بگه چه، یا یه بار حالا پیش اومده بگه که دعوا شده، زده یه سیلی زده تو گوشه یکی یک سیلی خورده، لزوم نداره بیاد بگه ما رو گرفتن بردن بودم کلانتری، ما یه شب بازداشت بودیم فلان.
چه تأثیری بدی داره این؟
بعدا تو هر دعوای جزئی به رخت کشیده میشه و اعصابت خرد میکنه. تا تو زندگی به مرحله عشق نرسه عیبو نمیپوشونه، فقط عاشق عیبو میپوشونه. توجه کردی؟ ولذا این زن و مرد تو زندگی همه که دعواشون شد همه عیبا هم دیگه رو میریزن بیرون، الا اینکه عاشق بشن در مرحله زندگی، عاشق بشن دیگه عیب میپوشونن، عیب نمیگن. شما دیدین حتما تجربه کردین دور بر خودتون، زن و شوهر با هم دعوا میکنن سیر تا پیاز اطلاعاتش رو میریزن بیرون، سیر تا پیاز، ولی اصلا نمیشه رحم کرد، اصلا نباید گفت، هیچ چه نباید گفت. اینه وقت فکر نکنید که محرمه، ممکنه آدم یه دوستی داشته باشه احیانا محرم باشه، یا استادی داشته باشه محرم باشه، مگر به مرحله عشق برسه عاشق هم باشن، وگرنه به اندک دعوا و اختلاف و بگو مگویی بنا میکنن حتی هوا بنزن رو.
شما وقتی میرید با هم صحبت میکنید باید دو طرف از هم شناخت درست پیدا کنن، درسته؟ درست. لذا من مثلا اگر ضعفایی دارم، ضعفای شخصیتی، مثلا زود رنجم، مثلا دهندینم، خانوادم رو خیلی موثرم، اینا رو باید گفت. چه موقع اینا رو باید گفت؟ چجوری باید گفت؟
مواردی که گفتم هم دیگه متفاوت هم. بله، چیزایی مثل این که من وسواسی هم، من زود رنجم، من عصبانیم، اینا رو بگو. اما اینکه مثلا من پدر و مادرم رو خیلی دوست دارم، من عاشق مثلا فرض کن که کارمم، من اونم عاشق فلانیم، من استادم مثلا چنین و چنانم، شاگردم چنین و چنانم، نه، اینا رو بگی بیچاره ای. از خواهر برادر، از اقوام، از کار، اینا رو بگی، زن و شوهر یه حالتی دارن که نمیتونن دست از تمامیت خواهیشون بردارن. مرد زنه را به تمامه میخواد، حتی حاضر نیست که خانمش باباشا بیشتر از اون دوست داشته باشه، حاضر نیست بفهمه که این باباشا بیشتر از این دوست داره، یه کاری میکنه از بابا جدا بشه. و برعکس، خانمه اگر دید که آقا مادره را یا پدره را بیشتر از اون دوست داره یا اصلا احترام خاصی براش قائله، بلعخص تو مسئله اقتصادی کلن نباید بفهمن. چه زن چه مرد، اونایی که زنها که کار میکنن درآمدی دارن، یه مرده اونایی که درآمدی چیزی دارن و احیانا یه کمکی گاهی وقتا به هر صورتی به پدر مادر خواهر برادر کسی میکنن، نباید که همسرشون تو جزئیات قرار بگیرن، اگر نه اینها موجب اختلاف و دعوا میشه.
حالا زن زمین کشت حق است، صفای زندگی بندگی خداوند است، پس زندگیتان را با آن رونق دهید. عنوان صفحه بعد، از رنجاندن دل حذر کنید، دل را بر طریق عقل منقه هدایت کنید.
عقلی که در واقع هیچ پیرایه‌ای نداشته باشه، عقل منقه، عقل به خودی خود تحت تأثیر شرایط خاصی نباشه.
ملاک انتخاب همسرم، اینجا صفحه 185، هم زبان و هم نشین و هم سلوک، گر شود روزی گردی چون ملوک،
پادشاهیه.
همدلی گر شد ترا در این دکان، رو خدایی کن، خدایی در دکان، دو عالم. سنگ راه همدلی ها غیبت است.
اینجا حالا دیگه اومدیم که چجوری آتیش کشیده میشه زندگی، چطور به هم بخوره.
خار چشم همدلی ها غیبت است، آنچه دل ویران کند غیبت بود، نفس جان و کیفر عیبت بود. رو فروکش آتش قهر و غضب، تا نگیرد دامنت غیر الغضب. غیر الغضب پاورفیز نوشته غیر المغضوب علیه،
غیر الغضب غیر المغضوب علیه،
تا نگیرد دامنت غیر الغضب.
تو شامل حال اونا نشی، تو نماز میگی چی؟ میگی خدای من چنین چنان کن غیر المغضوب علیه، غیر اینا که غضب کردی بهشون، وقتی خودت هستی، خودت تو همون غیر المغضوب علیه.
یعنی این غیبت کردن آدم رو میاره تو زمره غیر المغضوب.
آره دیگه،
اگه جلوشو نگیری اینا،
چون دوستت که ندارن که دیگه، حقیقتا که نه خدا دوستت داره نه اون که غیبت چه کردی یا اونایی که غیبت چه کردی. ها پس تو مغضوب علیه دیگه، به خدا میگه، داره میگه خدایا ببین من میخوام غیر از این گروه باشیم، غیر از این گروه، اینا رو غضب کردی بهش.
هر کجا آتش شدی پیدا و دود، شو فراری زن مکان تو زود زود. یعنی اگر جای غیبت میشه فرار کن، آتش
در رو.
یعنی اینا یعنی مقدمه و آتش کشیدن زندگی دیگه. یعنی چون یوسف زلیخا را ببخش، تا نماند بر تن و جان تو خش.
همه چی گفتیم دیگه، حالا باید ما طرف یه غلطی کردی، حالا چه اشکون دیگه.
اصول برخورد با همسر خیلی زیباست، جامعه واقعا. اینه یه فرصتی آدم باید به خدمت شما بخونیم، بعد شما تفسیرش کنیم، یعنی به زبان ساده ما بگیم، حتی خیلی هم بولی هست.
اما 23 صفحه هم
167
به دقت به کتاب مراجعه کنیم، خط خطش رو بخونیم، عنوانش رو در بیاریم. نداریم متاسفانه کتاب دم دست که جامعه باشه دیگه، شما چند تا کتاب بخونیم.
ابیات رو تفسیر کنیم، خودش تابعه هست. این خودش تفسیر، حالا این تفسیر
رو بسونیم در بیاریم.
این منابعش تو سینه منه، یه جنی الان چجوری صحبت کردم، من همش همینه، شعرگوییم هم همینجور بلبداه هست، همینطوری میشینم هم گفتم فکر نمی کنم. و اگر می‌خواستم من بشینم بنویسم و فکر کنم، اگه اینجوری تصم صحبت کنم بنویسم بابا.
چند جلدن آقا اینا الان نوشتی تو؟ الان
10 جلد.
در واقع همش با شعر تفسیر کردی؟ هر کدومش یه سوره است دیگه، درسته؟ فعلا آماده چاپن داره.
حالا سوره توحیدمون از این بیشتر شده.
آقا حالا این شما ما قبل ازدواج رو کامل تشریح کردید، ابعاد کار دست دوستان اومده، من بهشون توصیه کردم، گفتم اولین کارشون باید این باشه که رصد کنن کی تو کشور یه خروجی داره تو این زمینه، جمع کنن همشون. خب شاید همین کار خودش اصلا یه الگو باشه. بعد حالا با این نگاه جامعی هم که شما دارید میتونن یه ارزیابی درستی از اون محصولات داشته باشن که کدومش شامتره، کدومش به درد بهتری میخوره. ممکن از هر قطعه از هر کدومش یه تکیشو جمع کنن کنار هم، مثلا یه پکیجی بشه. این یکی. دوم هم برن پیش یه مؤسسات فرهنگی که دارن تو این زمینه تلاش میکنن. البته فکر نکنم اونا هم حرف جامعتری از این چیزی شما گفتید بهشون بگن. این تا اینجا. حالا من بعدش اگر توصیه هم دوستان دارید.
من یه کاری کوچولو خودم انجام دادم، دوست دارم شما این کارا یه کمی مفصلتر انجام بدید. من یه فرمی را خیلی سالا پیش تهیه کردم، سوالاتی را مطرح کردم و اون موقع خودم نظرم این بود که اگر کسی این سوالات من را درست جواب بده، من 70-80% میتونم بگم که اینه به درد هم میخورن این زوجین یا نمیخورن، یعنی ولی به شرطی که این فرما دو طرف پر کنن. اگر شما یه فرم جامعی درست بکنید که مثلا چیز حدود فکر میکنم با 150 تا سوال بشه جمعش کرد، جوری سوال مطرح بشه که از لابلاش واقعا بشه خیلی از جزئیات اخلاقی و روحی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و اعتقادی و حتی جسمی و روحی و همه اینا را جوش در بیاری، اگر اینطور سوالاتی تهیه بشه به نظرم میتونه مکمل این جریان باشه و بنان پیشنهاد مطرح بشه که اگر کسی این سوالات را به دقت جواب بده، ما به عنوان یه داور میتونیم بهش بگیم که شما به درد هم میخورید یا به درد هم نمیخورید.